ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 21 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 11 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر. ساعت 19 در ایران است و خوشحالیم که با ما همراهی میکنید. سلام گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم آزادی اسدی همینجاست با تازه ترین خبر.
متشکرم از شما الهی جون. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. مراسم 15 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر با 1 دقیقه سکوت در محل برج‌های دوقلوی نیویورک آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ساعت 8:46 صبح به وقت محلی زمان دقیق اصابت اولین هواپیما به برج‌های دوقلو مراسم را با 1 دقیقه سکوت در کاخ سفید آغاز کرد. قرار است آقای اوباما به همراه مقامات ارشد دولت و ارتش در مراسم ویژه‌ای که در وزارت‌های دفاع برگزار می‌شود شرکت کند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمانید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قرارداد نهایی بازطراحی راکتور هسته‌ای عراق تا چند هفته دیگر در پکن امضا می شود. آقای صالحی که در برنامه شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بود، با تاکید بر طولانی و پیچیده بودن مذاکرات با چین و آمریکا گفت بحث های مربوط به تنظیم قرارداد نهایی انجام شده است. به گفته آقای صالحی شرکت بزرگی متشکل از 800 تا 900 مهندس برای پیگیری بازطراحی عراق تشکیل شده است. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری ایرنا به نقل از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران خبر داده که او از خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کریزک عذرخواهی کرده است. روز یکشنبه سومین جلسه غیرعلنی دادگاه رسیدگی به پرونده کریزک تشکیل شد. سعید مرتضوی در دادگاه بدوی از اتهام معاونت در قتل عمد و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شده بود. این پرونده به درخواست عبدالحسین روح الامینی شاکی و پدر یکی از کشته شدگان کریزک به دادگاه عالی و سپس به دادگاه تجدید نظر رفت. در جریان اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری 88 عده زیادی از معترضان به بازداشتگاه کریزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 نفر آنها بر سر شکنجه جان خود را از دست دادند. نیروی انتظامی میگوید دستگیر شدگانی که در نمایشگاهی از کشفیات پلیس در شیراز با چشمان بسته در پشت حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شده بودند همگی مجرم بودند. نیروی انتظامی در بیانیه خود با اشاره به دستگیری 275 نفر در اجرای طرح امنیت اجتماعی در شیراز گفته است در میان دستگیر شدگان عده‌ای از سارقان مسلح، قاچاقچی مواد مخدر و کسانی که او اراذل اوباش خوانده‌اند حضور داشتند. هفته گذشته در بخشی از نمایشگاه مکشوفات کلانتری های شیراز گروهی از مردان بازداشت شده با چشم بند در بین حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شدند. روی این حصار عبارت اتباع بیگانه نوشته شده بود. بیرون از ایران تعداد تلفات بمباران شهر ادلب سوریه به 62 نفر رسید. روز شنبه ساعتی پس از توافق آمریکا و روسیه بر سر طرح صلح سوریه، هواپیماهای ناشناس بازاری در شهر ادلب را که در تصرف مخالفان بشار اسد است بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده 26 تن از قربانیان این بمباران کودکان بودند. قرار است آتش بس در سوریه از بامداد دوشنبه شروع شود. مانور مشترک دریایی روسیه و چین روز دوشنبه در دریای جنوبی چین آغاز می شود. به گفته مقام های چینی این مانور دریایی 8 روزه بزرگترین رزمایش نیروهای دریایی دو کشور است که با شرکت زیردریایی ها، کشتی های جنگی، بالگردها و هواپیماهای جنگی برگزار خواهد شد. چین ادعای مالکیت بر دریای جنوبی این کشور را دارد ولی دادگاه بین المللی لاهه چند ماه پیش حکمی صادر کرد که بر اساس آن چین حق مالکیت این دریا را ندارد. حکومت چین این حکم را رد کرده و میگوید از نظر تاریخی این دریا متعلق به این کشور است. کشورهای مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام هم ادعای حق مالکیت این دریا را دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله یک ساعته خواهید شنید. روسیه در ایران 2 نیروگاه هسته‌ای دیگر می‌سازد. علی اکبر صالحی می‌گوید.
اگر به صحبت‌های آقای صالحی توجه کنیم می‌بینیم که ایشون در وهله اول موضوع همکاری‌های استراتژیک با روسیه رو مطرح می‌کنه.
باز هم از FATF، گروه ویژه اقدام مالی یا همان گروه ویژه مبارزه با پولشویی خواهیم شنید که دستمایه جدید برای کشاکش در سیاست جمهوری اسلامی شده است.
متاسفانه آنچه که ما از زمان آقای خاتمی دیدیم شوربختانه ادامه خواهد داشت و مملکت همچون یک بادی هی به دور خودش خواهد پیچید بدون اینکه مسیر روشنی داشته باشد.
رئیس سازمان زندان‌ها میگوید در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران حدود 1000 زندانی سیاسی شناخته شده است.
15مین سالگرد حمله القاعده به برج‌های دوقلو در نیویورک و وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن. امروز 15مین سالگرد این حمله است. از اختتامیه جشنواره ونیز خواهیم شنید و همچنین برنامه هفتگی صدایی دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید آنچه درباره بدعهدی روسیه درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر مطرح می‌شود بی‌انصافی است. آقای صالحی در یک گفتگوی ویژه خبری ضمن حمایت از ساخت دو نیروگاه هسته‌ای دیگر توسط روسیه در ایران از ساخت و طراحی نیروگاه آب سنگین عراق از سوی چین خبر داد. رضا جمالی از رادیو فردا.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با قراردادهای جدید ایران با روسیه برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر، این اقدام را در راستای برنامه‌های بلندمدت جمهوری اسلامی برای تولید 10% برق کشور از نیروگاه‌های هسته‌ای عنوان کرد.
بعد از جنگ تحمیلی مجدداً نظام تصمیم گرفت که پروژه احداث نیروگاه‌های هسته‌ای رو با جدیت دنبال بکنه. اونجا نظام تصمیم گرفت که حتماً در تأمین سوخت مطمئن نیروگاه هم اقدام بکنه که همون چرخه سوخت باشه. 10% از سهم تولید برق قرار بود که برق هسته‌ای باشه.
آقای صالحی مدت ساخت این دو نیروگاه جدید توسط روسیه در ایران را حدود 10.5 سال اعلام کرد و در واکنش به آنچه که بدعهدی روسیه در ساخت نیروگاه هسته‌ای نخست بوشهر عنوان می شود، آن را بی‌انصافی در قبال روس‌ها توصیف کرد.
این یه مقدار به نظر من بی‌انصافی شده و افکار عمومی دقیقاً مطلع نیست از ما وقع قضیه. خب نیروگاه بوشهر موجود ما وقتی که شروع شد آسیب دید بود به طور جد از جنگ. 15 سال بود که همینجور رها شده بود در اون هوای مرطوبی بوشهر. شرایط بسیار تأسف‌بار و اسفناکی واقعا سایت بوشهر داشت و روس‌ها اگر الان بود شاید وارد نمی‌شدن برای تکمیل نیروگاه بوشهر. و اینها تونستن یک نیروگاه که صنعت غربی بوده این رو بیارن با فناوری شرقی همگام بکنن، همساز بکنن.
ایران و روسیه شنبه هفته جاری به طور رسمی قرارداد احداث دو نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر را امضا کردند. به اعتقاد بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، همکاری‌های ایران و روسیه در بوشهر بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.
اگر به صحبت‌های آقای صالحی توجه کنیم می‌بینیم که ایشون در وهله اول موضوع همکاری‌های استراتژیک با روسیه رو مطرح می‌کنه و به نظر میاد که در جهت پیش‌بینی‌های باشه که پاره از مفسران می‌کردند در ارتباط با همکاری‌های نظامی اخیر روسیه با ایران.
روسیه اعلام کرده است که ساخت این دو نیروگاه جدید در بوشهر را با بالاترین ایمنی انجام خواهد داد. نصرت واحدی، کارشناس انرژی اتمی در آلمان، اما نسبت به ایمنی مورد اشاره روسیه در ساخت این دو نیروگاه ابراز تردید می‌کند.
در آلمان هر کارخونه‌ای وقتی یک تولیدی رو داره یک علامتی بهش می‌زنن به عنوان توف که از نظر تکنیکی این تمام اون نرم‌های بین‌المللی رو می‌تونه تضمین بکنه. یه همچین مسئله‌ای رو ما در مورد تکنولوژی هسته‌ای برای تولید انرژی راجع به تولیدات روسی نداریم. اگر هم روس‌ها در بوشهر آمدند و همین انرژی اتمی رو به وجود آوردن که قبلا هم آلمان ها اون رو تقریبا تموم کرده بودن، باز هم با کمک زیمنس آلمان صورت گرفته.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در گفتگوی ویژه خبری خود درباره موضوع فروش آب سنگین ایران گفت که طبق الزام برجام ایران تنها متعهد به در معرض فروش قرار دادن آب سنگین خود است.
الان ما الزامی نداریم. ببینید الزام ما در برجام این است که در معرض فروش قرار بدیم.
سیتونمون رو در معرض فروش.
در معرض فروش. حالا فرض کنید خریدار نیست، خب نباشه.
اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره معنا و دلیل استقرار سیستم موشکی سی‌صد در اطراف سایت هسته فردو گفت:
فردو از نظر طبیعیش به اندازه کافی دارای استحکامات قوی هست، ولی از باب رساندن این پیام به طرف مقابل که صیانت از فردو برای ما یه امر مهمی است و اون تأسیسات رو به عنوان یک تأسیسات حیاتی از بعد امنیتی در نظر گرفتیم، لذا نیروهای مسلح غیور ما بالاخره تمام تلاششون رو به کار خواهند گرفت که صیانت لازم رو از فردو داشته باشه.
اوایل شهریور ماه جاری تلویزیون دولتی ایران تصاویری را نشان داد که در آن گفته شد سامانه کامل پدافندی S300 ساخت روسیه در اطراف تأسیسات اتمی فردو مستقر شده است. سایت فردو از مراکز عمده هسته ایران است که پیش از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی در آنجا اورانیوم با غنای 20% تولید می‌شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
12:11:30 از مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشتیم. ممنونیم از همراهیتون و بشنوید که بحثا در جمهوری اسلامی در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی که FATF خوانده میشه، که اختصاری است از Financial Action Task Force. این بحثا همچنان ادامه داره و در تازه ترین موضع‌گیری عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اجرای توافق با این سازمان بین المللی رو منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی دانسته. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور پیوستن ایران به نهاد بین الدولی FATF رو برای خروج این کشور از انزوا و بازگشت به جامعه بین الملل واجب میدونه. بشنویم از جمشید اسدی.
این که اونا خیلی به جوش اومدن در حقیقت به خاطر این است که این دو بانک حساب باز نکردن برای شرکت‌های وابسته به سپاه و ویژه قرارگاه خاتم الانبیا. این در حقیقت یک دعوای آشتی‌ناپذیر بین دو نگاه نظام جمهوری اسلامی. یک جنایی است که فکر کرده در هر حال اگر وارد جامعه جهانی نشن و تعامل با جامعه جهانی نداشته باشن جز هزینه برای کشور نداره، و در اون وسط جناح دیگه فکر میکنن که اگر با جامعه جهانی کنار بیان و به یک توافقی برسن گرفتاری این است که امتیازهایی رو که داشتن به عنوان رانتخار و به عنوان انحصار طلب حتما از دست میدن.
الان این وضعیت آقای اسدی فکر میکنین به کجا می انجامه؟ همطور که شما اشاره کردین یک جناح میخواد که با این گروه ویژه اقدام مالی کار کنه، جناح دیگر مخالفه و اون رو محدود کننده حاکمیت میدونه. فکر میکنین چه سرنوشتی در انتظار میتونه باشه؟
متاسفانه دورنمایی که من میدونم دورنمای خوبی برای کشور نیست. آقای روحانی از زمانی که اومد به طور روشن اشاره کرد مشکلی که مثلا در اقتصاد وجود داره و نقشی که انحصار طلب‌ها، رانت‌خوارا و به ویژه سپاه پاسداران داره. قبل از تشکیل کابینه ایشون اشاره کرد در یک کنفرانس مطبوعاتی که داشت. همین چند پیش هم آقای رفسنجانی دوباره اشاره کردند به اینکه علت پیشرفت در ژاپن و آلمان چه بوده است و یک انتقاد غیر مستقیمی به سپاه پاسداران کردند. اما این در همین حد حرفه که مثلا یه عده‌ای بگویند مثل آقای ترکمان، مثل آقای رفسنجانی بگویند به دولت آقای روحانی اجازه نمیدن، یعنی بگن اشکالات مملکت بدونید مال چه کسانی است. از اون سو هم اونها انتقاد میکنن که ببینید چه امتیازهایی دادن و استقلال کشور رو از این برد، ولی من فکر نمیکنم این به یک دعوایی بیانجامد که مسیر کشور رو روشن بکنه. متاسفانه آنچه که ما از زمان آقای خاتمی دیدیم شوربختانه ادامه خواهد داشت و مملکت همچون یک گردبادی هی به دور خودش خواهد پیچید بدون اینکه مسیر روشنی داشته باشه.
آقای اسدی به عنوان یک اقتصاددان گروه کاری اقدام مالی یا گروه ویژه اقدام مالی FATF رو پیوستن به این گروه رو و معیارهاش رو چقدر حائز اهمیت میدونین با توجه به اینکه گفته میشه که فقط جمهوری اسلامی و کره شمالی هستن که به این معاهده نپیوستن؟
گروه اقدام سالها تشکیل شده است برای مبارزه در سطح جهانی عمدتاً با دو چیز، پولشویی و تروریسم. در دنیای جهان روا با فناوری های اطلاعاتی جابجا شدن پول بسیار راحت تره. خب اگر کسی مواظب این باشه، خطرها برای نه تنها اقتصاد دنیا بلکه برای سیاست دنیا، جامعه دنیا خیلی زیاد میشه، با مسئله پولشویی های قاچاقچی ها و با مسئله نقل و انتقال پول تروریست. وقتی که چندی پیش گزارشی تهیه میکردن و متوجه شده بودن که جمهوری اسلامی با گروه های تروریستی رابطه داره، یک سال به جمهوری اسلامی فرصت دادن که آقا حساباتون رو راست و ریسک بکنید، برگردید بیاید به جامعه جهانی، اینو با حسنیت میشون بدن. در نتیجه مسئله خیلی روشنه، این انتخاب هستان اگر میخواهید 180 میلیارد دلار سرمایه همچنان که خودتون گفتید برای بازسازی کشور به ویژه نفت و گاز جلب بکنید، اگر میخواهید داد و ستد با جامعه جهانی داشته باشید، اگر میخواهید در زمانی که انقلاب ایران شد رشد جهان روایی، درست همون زمانی که جمهوری اسلامی از جهان خودش رو بیرون کشید به اسم خودکفایی، اگر میخواهید این عقب ماندگی رو حل بکنید، خب یک حساب کتابی داره. اگر اون حساب کتاب رو رعایت کنید، همچون مسئله برجام جامعه بین الملل پذیرای شما خواهد بود، اگر قبول نکنید نخواهد. مسئله به همین روشنیه، مسئله خیلی دقیق‌تر و قانونی‌تر از اینه که بخوایم سیاسی یا عنوان توطئه مطرحش بکنیم. حالا یک جنایی هست در جمهوری اسلامی که امتیازها و درآمدهای خودشو از دست خواهد داد، مراوده قانونی با جامعه جهانی. این اختلاف هستم مجسد.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می داد. و بشنوید که رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی با این ادعا که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد میگوید جمعیت زندان‌های کشور 3 برابر ظرفیت زندان‌هاست. جواد کوروشی از رادیو فردا.
علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در جمهوری اسلامی در گفتگو با نسیم آنلاین در مورد نحوه نگهداری زندانیان سیاسی میگوید زندانی به معنای زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد و آن زندانیانی که به این عنوان مطرح هستند زندانیان امنیتی هستند. کسانی که به گفته آقای جهانگیر به موجب قانون جرائم امنیتی مرتکب شدند زندانی امنیتی محسوب می شوند و در نگهداری از آنها تفاوتی با سایر زندانیان عادی وجود ندارد. این زندانیان به گفته رئیس سازمان زندانها از همه حقوق انسانی و اسلامی برخوردارند. این بار اول نیست که یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار می کند. در زمانی نه چندان دور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفتگو با چارلی روز روزنامه‌نگار آمریکایی وجود زندانی سیاسی را با کلماتی دیگر انکار کرد و گفت کسی به خاطر عقیده‌اش در ایران زندانی نمی شود.
We do not jail people for their opinion.
غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندانها هم که به خاطر کتک زدن زندانیان بند 305 اوین از مقام خود بر کنار شد در تیر ماه سال 91 گفته بود که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر در اتریش درباره انکار وجود زندانی سیاسی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید از آقای جهانگیر که یک مقام امنیتی است انتظار دیگری جز انکار وجود زندانی سیاسی در ایران نمیتوان داشت.
آقای علی اصغر جهانگیر بیش از اینکه یک حقوقدان باشن میشه گفت شاید یک مقام امنیتی هستن. ایشون پایان نامه‌شون رو در رابطه با جرایم علیه امنیت و حکومت ایران نوشتن. برای از ایشون بعید نیست که همه جرایم رو جرایم امنیتی تلقی بکنن، ولی واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران حدود 1000 زندانی سیاسی شناخته شده هست. گمان میره که تا 1500 زندانی سیاسی عقیدتی ما داشته باشیم که خب در خود زندان ها هم بعضی بندها هستن که مثل بند 209، بند 350، بند 2 الف عمدتاً زندانیان سیاسی عقیدتی در اون هستن. اواخر خب به هر حال سعی کردن بعضی از زندانیان رو مثل آقای بهنام موساوند رو به بندهای دیگر مثل بند 8 که بیشتر مربوط به مسائل مالی و امنیتی هست انتقال بدن و ایشون میخوان با این صحبت در واقع تفره برن از این که در زندان ها بر مبنای جرائم تفکیک صورت بگیره و کسانی که جرائم سیاسی دارند به بندهای مربوطه انتقال پیدا بکنند و به طور مشخص همین که قانون جرم سیاسی در
جمهوری اسلامی تصویب شده نشان دهنده این هستش که جرم سیاسی در ایران مفهوم داره.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها در جمهوری اسلامی که همزمان رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه هم هست، در حال حاضر شمار زندانیان در ایران حدود 220 هزار نفر است، در حالی که ظرفیت زندان‌های موجود گنجایش یک سوم از این زندانیان را دارد. ناصر زرافشان وکیل دادگستری در تهران درباره شمار زیاد زندانیان در ایران به رادیو فردا میگوید به رغم ساخت زندان‌های جدید در سال‌های گذشته، افزایش سریع شمار زندانیان ظرفیت‌های موجود را ناکافی می‌کند.
ظرف دهه گذشته مرتب تعداد زندان‌ها بیشتر شده، یعنی زندان‌ها رو گسترش دادن و با این وجود تعداد زندانی سه برابر زندان هاست، یعنی نسبت افزایش زندانی به افزایش زندان‌ها خیلی بالاتر بوده، هم رقم مطلق زندانیان و هم نسبت افراد زندانی به کل جمعیت دائم تو این چند دهه رو افزایش بوده. تلاشی که قوه قضاییه هم برای کاهش صدور حکم مجازات زندان ظرف سالهای اخیر به عمل آورده و در جرائمی مثل جرائم مالی، جرائم رانندگی همسال اینها سعی کرده جزای نقدی رو جایگزین مجازات زندان کنه، به همین دلیل صورت گرفته و نشانه همین واقعیت. دلایلش اگر دنبال دلایل باشید دو جانبه است. از یک طرف خرابی زندگی اجتماعی و اقتصادی، افزایش بیکاری، گرانی، فساد مالی، خرابی هر روز بیشتر شرایط اقتصادی اجتماعی مایه گسترش اعتیاد و فحشا و جرم و جنایته. از طرف دیگه خود جمهوری اسلامی هم در ابداع عناوین مجرمانه که هیچ جای دیگه دنیا جرم نیست سرآمده، اعمالی رو جرم میدونه و براش مجازات تعیین میکنه، تعقیب میکنه که کمتر جایی توی دنیا این اعمال جرمه، مثلا نگهداری تسهیلات ماهواره‌ای یا مثلا دست دادن یه زن و مرد که با هم رابطه زوجیت نداشته باشن فعل حرامه و مجازات داره. ما هم عناوین مجرمانمون خیلی زیاده و هم این که خرابی شرایط اجتماعی اقتصادیمون مرتب دامنه جرم و جنایت رو به معنای عامش، به معنای قابل قبول برای دیگرانش هم افزایش میده.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها در حال حاضر نزدیک به 70% از زندانیان را زندانیان مربوط به مواد مخدر تشکیل میدهند و حدود 100 هزار نفر هم به طور مستقیم در رابطه با جرم مواد مخدر در زندان هستند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و بشنوید که در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای از سرگیری فعالیت خود، انجمن صنفی تازه‌ای برای روزنامه‌نگاران استان تهران به تازگی شروع به کار کرد. گزارشی رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
پس از گذشت حدود 7 سال بعد از پولم شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، روز شنبه انجمنی با نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران رسما فعالیت خود را آغاز کرد. در اطلاعیه هیئت مؤسسه این انجمن آمده است که هدف از برپایی آن ایجاد یک نهاد صنفی و حمایتی مستقل در حوزه مطبوعات و رسانه‌های استان تهران است. در حالی که انجمن صنفی قبلی متعلق به تمام روزنامه‌نگاران در سراسر ایران بود، عنوان انجمن جدید حاکی از محدود بودنش به خبرنگاران استان تهران است. آرش حسنیا، خبرنگار رادیو فردا و عضو پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نسبت به فراگیری و اثرگذاری انجمن جدید خوشبین نیست.
بر اساس قوانین حاکم بر فعالیت انجمن‌های صنفی در وزارت کار، تنها یک انجمن صنفی فراگیر در سراسر ایران میتونه برای هر صنف فعالیت بکنه و در حوزه فعالیت مطبوعات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران این مسئولیت رو تا پیش از این به عهده داشت. اما اتفاقی که الان داره میفته این هست که گویا حوزه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران محدود شده به استان تهران، در حالی که انجمن پیشین شاخه های شهرستان هم داشت. این الگویی که این دوستان در پیش گرفتن میشه هست داد که شاید روشی هست برای اینکه از اون بنبست انجمن در بیاد و به هر حال یک انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس از سال 88 باز بتونن داشته باشن. اما خب محدودیت جغرافیایی فعالیت انجمن به هر حال منجر به کاهش قدرت، نفوذ و فراگیری انجمن میشه و احتمالاً اثرگذاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به اندازه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نخواهد بود.
البته هیئت مؤسسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با وجود آغاز فعالیت خود در اطلاعیه‌ای خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شده است. ماه گذشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای انتقادآمیز خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وضعیت نامشخص این سازمان و کارشکنی در بازگشایان شکایت کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تلاش برای راه اندازی انجمن‌های بدیل و موازی متهم کرده بود. آرش حسنیا عضو پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دلایل طولانی شدن مدت بسته ماندن این انجمن صنفی را اینطور روایت می‌کند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان فراگیرترین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کارش رو تا سال 88 به شکل طبیعی ادامه میداد. بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم با حکم دادستان وقت تهران که آقای سعید مرتضوی بودند پلمب شد. پس از آرام گرفتن نسبی اعتراض ها دو سه روایت متفاوت در طرف مسئولان درباره دلایل پلمب و جلوگیری از فعالیت انجمن عنوان میشد. از جمله اینکه گفته میشد وزارت اطلاعات دولت دوم آقای احمدی نژاد دستور به توقف فعالیت داده. بعد از اون گفته شد که حکم قضایی هست، اما هرگز حکم قضایی که نشون بده که به چه دلیلی انجمن از فعالیت‌هاش جلوگیری شده ارائه نشد. پیگیری‌های مسئولان وقت انجمن هم به جایی نرسید. پس از انتخابات سال 92 که با پیروزی آقای حسن روحانی همراه بود، خوشبینی‌های بسیاری به وجود اومده بود که فعالیت انجمن از سر گرفته بشه. از جمله وعده‌های آقای حسن روحانی هم که در نخستین گفتگوی مطبوعاتی و عمومیش در حضور خبرنگاران وعده کرد بازگشایی انجمن بود، اما متاسفانه تا هماکنونی که بیشتر از 3 سال از عمر دولت آقای روحانی میگذره ما شاید بازگشایی انجمن نبودیم. خیلی عجیب بود چون که آقای علی ربیعی خودشون از اعضای انجمن بودن و از ابتدا در جریان کار انجمن بودن به عنوان کسی که در روزنامه کار کارگر مسئولیت داشتند، اما خب به دلایلی که پنهان هست انجمن نتونست فعالیتش رو از سر بگیره.
بعد سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و از اعضای هیئت مؤسس انجمن جدید پیشتر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را ضروری بودن برخورداری صنف روزنامه‌نگار از یک تشکل صنفی فعال توصیف کرده بود. حالا با وجود اینکه کمتر از 1 سال به پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده، باید دید که آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران قادر خواهد بود مسئولان را قانع کند که دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را بازگشایی کنند، یا اینکه این درخواست را باید برای مسئولان دولت بعدی تکرار کنند.
امروز 11 سپتامبر و 15 سالگرد حمله القاعده به برج‌های دوقلو. گزارشی خواهیم داشت در این باره. جوایز جشنواره فیلم ونیز و برنامه هفتگی صدای دیگر و بیش از آن. اما قبل از همه اونها، همپای سلسله برنامه‌های زنجیره‌ای در یادبود زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60، شامگاه گذشته، همایشی در خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین برگزار شد. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم عنوان این گردهمایی بود که از سوی کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران در شهر برلین برپا شد. این همایش 28 سال پیاپی است در چنین روزهایی از فصل تابستان در گرامی داشت یاد و خاطره زندانیان اعدام شده سیاسی در اوائل دهه 60 و تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی برگزار میشود. برنامه امسال اما به خاطر انتشار نوار صوتی اظهارات آیت الله منتظری از ویژگی خاصی برخوردار بود و سخنرانان این نوار 40 دقیقه‌ای را یکی از مهمترین اسنادی دانستند که تاکنون درباره اعدام‌های تابستان 28 سال پیش منتشر شده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین که گردانندگی میزگرد همایش شامگاه شنبه برلین را در دست داشت در این باره به رادیو فردا اینطور گفته.
بدون شک جلسه امسال تحت تاثیر فضای دادخواهی و فضای جدیدی که با پخش نوار صوتی آیت الله منتظری در چند هفته گذشته صورت پذیرفت قرار گرفت، این سند طرف مسئول دوم کشور اعلام شده و اون رو یک جنایت میدونه. از این لحاظ مهمه، اگر نه ما بیش از 90% این اطلاعات رو در هم سابق در خاطرات خود آیت الله منتظری داشتیم که چند سال پیش چاپ شد و هم به وسیله شاهدینی که اون جنایت دولتی رو شاهد بود ما داشتیم، بیشتر از این تأیید این جنایت از طرف دستاندرکاران اون بوده. ما میدونیم برخی ها اصلا انکار میکردن که همچی چیزی بوده. الان به عنوان مثال شخصی مثل پور محمدی که وزیر دادگستری وقتم هست، تا چند وقت پیش میگفت من اصلا در این جریانات شرکت نداشتم، الان میگه من دستور خدا بوده اجرا کردم.
علاوه بر بحث و بررسی پیرامون نوار صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67، دو موضوع دیگر هم به ترتیب پیرامون ترور مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج و اشکال و شیوه‌های مقاومت در زندان‌های ایران نیز مورد بررسی همایش برلین قرار گرفت. حمید نوذری.
اشاره شد به ترورهای سیاسی در خارج کشور، به عنوان مثال ترور میکنند در 24 سال گذشته، ترور دکتر شاپور بختیار که 25مین سالگرد اون رو داشتیم. اینها عملا ادامه سیاستی بود که در سالهای 60 اتفاق افتاده بود. از نظر مسائل اجتماعی و کلی به این مسئله پرداختیم. دو زندانی سیاسی که از دهه 60 از شهرستانها به یکی از دهه 90 که تا چند سال پیش در زندان بود و تازه به خارج از کشور پاش رسیده، مقایسه شرایط زندانها، سیستم های سرکوب در زندان، چگونگی مقاومت در زندان، اینها فضای عمومی این جلسه ما رو تشکیل میداد با محور دادخواهی و اینکه تا چه حد میشه این فضای دادخواهی رو که به هر حال به یک نحوی در چند هفته گذشته در ایران فعالتر شده زنده نگه داشت.
در شب یادمان زندانیان اعدام شده در دهه 60 در ایران، محمد رضا نیکفر، محقق و پژوهشگر، نیز درباره تعیین نسبت ما با تابستان سال 67 سخن گفت. نمایش فیلم تشکیل دهنده بخش دیگری از این همایش بود که در آن منطقه‌ای از اهواز نشان داده شد که به خاوران اهواز معروف است. در این مکان نیز مانند خاوران تهران شماری از زندانیان اعدام شده سیاسی مخفیانه دفن شدند. مجید قدیانی از مؤسسه موسیقی شرق و غرب نیز در این شب یادمان در برلین با سازهای تار و ستار قطعاتی نواخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
امروز برابر است با 15مین سالگرد تهاجم القاعده به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن که نزدیک به 3000 کشته و هزاران مجروح بر جای گذارد. تهاجم 11 سپتامبر 2011 زمینه‌ساز حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان در همان سال و حمله به عراق 2 سال پس از این حادثه شد. گزارش تحلیلی همکارم امیر مصدق کاتوزیان را در این باره بشنویم.
11 سپتامبر 2011، درست 15 سال پیش در چنین روزی، میلیون‌ها نفر در جهان به طور زنده بر روی صفحه‌های تلویزیون خود شاهد رویدادی بی‌سابقه و روباور شدند که در لحظات و حتی ساعات اول درست از آن سر در نمی‌آوردند. کوبیدن 2 هواپیمای مسافربری به برج‌های دوقلوی 110 طبقه تجارت جهانی نیویورک، برخورد 1 هواپیمای دیگر به پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن، و سقوط 1 هواپیمای دیگر بیلان کار 19 عضو سازمان القاعده شامل 15 تبعه عربستان و 4 مصری و اماراتی و لبنانی در آن روز بود که برج‌های دوقلو را در کمتر از 2 ساعت پودر کرد، 2996 نفر را به باد فنا داد و بیش از 6000 تن دیگر را مجروح و معلول کرد. کاری حتی غیر قابل مقایسه با رشته حمله های ناگهانی و غافلگیر کننده انتحاری 70 سال پیش خلبان های کاماکاز و نیروی دریایی ژاپن به ناوهای جنگی آمریکا در پرل هاربر در ساحل هاوایی. چون مهاجمان 11 سپتامبر در این حمله عمدن دو ساختمان عظیم غیر نظامی را هدف گرفتند. اگر حمله پرل هاربر عزم مردم معمولی آمریکا را برای ورود به جنگ جهانی دوم جذب کرد، 70 سال بعد حمله 11 سپتامبر 2011 سبب شد شهروندان آمریکا اول به جد از حمله به افغانستان سرپناه القاعده حمایت کنند و 2 سال بعد از حمله به حکومت صدام حسین در عراق. منصور فرهنگ، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در نیویورک، یکی از دو شهر مورد حمله در 11 سپتامبر.
حمله‌ای که به پرل هاربر به وسیله ژاپنی‌ها شد، حمله‌ای بود که شاید بیش از 92% مردم آمریکا تجربه شخصی با اون نداشتند. ولی یک حمله‌ای که در شهر نیویورک 3000 قربانی میده و واقعاً یک نقطه عطفی در تاریخ آمریکا نسبت به خطر امنیتی برای این مملکت، این بی سابقه بود. بنابراین یک تحول عجیبی در روحیه آمریکایی رو ایجاد کرد که اینها آسیب پذیرند. یعنی قبل از اون این حالت آسیب پذیری حتی در دوره جنگ در جامعه آمریکا وجود نداشت. این آسیب پذیری جامعه آمریکا مهمترین نتیجه حمله 11 سپتامبر به ساختمان‌های نیویورک بود. این حمله به افغانستان که اکثر عملی بود به 11 سپتامبر، بیش از 90% آمریکایی‌ها ازش حمایت کردند. و بعد باز اون هم حتی از افکار عمومی کافی نبود و یه عدید خصوصا به صدا محافظه‌کاران نو که اینها با اومدن بوش قدرتی گرفته بودن، از استفاده از ابزار نظامی برای تغییر ماهیت رژیم‌ها در خاورمیانه کردن، از این موضوع دفاع میکردن. و یکی از کشورهایی که در این رابطه بسیار بسیار مؤثر بود اسرائیل بود. صدام حسین میتونست خطری برای اسرائیل باشه، به این دلیل که حتی حداقل در تبلیغات خودش دنبال به دست آوردن حداقل توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای هم بود. کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان به جز 2-3 نفر رأی دادن که به عراق حمله بشه و در سنای آمریکا فقط 22 نفر بودن که رأی مخالف دادن. و در همون زمان من فراموش نمی‌کنم که قبل از حمله به عراق در ماه مارس 2003 سنجش افکار در آمریکا نشون میداد که حدود 83% از مردم از حمله به عراق حمایت میکردن و دلیلش هم این بود که عراق میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه و این میتونست خطری برای آمریکا باشه. و یه دلایل اینکه افکار عمومی هم تو این حد حمایت کرد اینه که گروه‌ها و عناصری در اینجا بودن، خصوصا محافظه‌کاران نو، که میگفتن صدام حسین از حمله 11 سپتامبر حمایت کرده بوده و بعضی از افراد و عناصری که در این حمله شرکت داشتن اینها با دستگاه‌های اطلاعاتی عراق ارتباطی داشتن. ولی تمام این ادعاها امروز ثابت شده که کوچکترین ارتباطی با واقعیت نداشت. سنجش افراد امروز نزدیک 75% مردم آمریکا میگن که حمله به عراق کار اشتباهی بود. مثلا در این انتخاباتی که میبینیم در گذره، یک سیاستمدار نیست که در سنا، مجلس نمایندگان یا در رأس ریاست جمهوری از حمله به عراق دفاع بکنه. ولی جنگ عراق نتیجه مستقیم حفظ انتقام‌جویی و استفاده ایدئولوژیک از حمله 11 سپتامبر بود.
تهاجم 11 سپتامبر تنها آمریکا را تکان نداد. 15 سال پیش این حمله ها جهان را هم متحول کرد و موجب همدلی بسیاری از جهانیان با بازماندگان قربانیان شد. از جمله سبب تجمع شبانه شمع به دستان ایرانی در میدان محسنی تهران. سازمان ملل از حمله آمریکا و متحدانش به طالبان افغانستان حمایت کرد، اما دامنه پشتیبانی کشورهای جهان از حمله 2 سال بعد آمریکا به حکومت صدام حسین در عراق به گستردگی حمایت از حمله به طالبان و القاعده در افغانستان نشد. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، شهر دیگر مورد حمله در 11 سپتامبر 2011 و پیامدهای درازمدت این حمله ها برای جهان.
یکی امنیتی شدن جهان و دیگری زیر سوال رفتن اسلام به عنوان یک دین و مسلمین به عنوان شهروند. در مرحله اول، در موضوع اول که تبعات اون جنگ خاورمیانه، به هم خوردن نظم خاورمیانه، آوارگی و احتمال تجزیه شدن کشورها و حتی تأثیر مثبت روی دیکتاتوری ها، بدین معنا که اینها به ثبات خودشون میبالن و اشاره میکنن به بی‌ثباتی سایر کشورها مثل سوریه و عراق و دیگران. در مورد زیر سوال بردن اسلام، باید بگیم که دین اسلام قبلا یکی از پرسرعت‌ترین دین ها بود، مثلا در حال گسترش در آمریکا، الان به شدت مورد سواله و در آلمان و در جاهای دیگه احساسات بسیار شدید ضد اسلامی بروز کرده و مسلمین به عنوان شهروند مورد سوال قرار گرفتن و شهروندهای مظنون و مشکوک کشورهای غربی هستند.
در آمریکا سالگردهای تهاجم 11 سپتامبر به فرصتی تبدیل شده است برای ابراز حس میهندوستی شهروندان این کشور. امسال در آستانه این روز مجلس نمایندگان آمریکا حق شکایت خانواده قربانیان 11 سپتامبر از عربستان را تصویب کرد، گرچه کاخ سفید از پیش هشدار داده بود این طرح را وتو خواهد کرد. مقام‌های ریاض در 15 سال گذشته هم تهاجم و مهاجمان را محکوم کردند و هم گفتند در این حمله ها دست نداشتند. اما حواس اغلب بازماندگان قربانیان به تابعیت 15 تن از مهاجمان است و تابعیت اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده. محل سابق برج‌های سازمان تجارت جهانی نیویورک بامداد یک شنبه شاهد آغاز مراسم 15مین سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر با اعلام یک دقیقه سکوت بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در ساعت 8:46 دقیقه به وقت واشنگتن، لحظه دقیق اصابت اولین هواپیما به یکی از برج‌های دوقلو، مراسم را با یک دقیقه سکوت در کاخ سفید آغاز کرد. باید دید باراک اوباما و مقام‌های ارشد دولت و ارتش آمریکا هر یک در گفتار خود در مراسم ویژه در وزارت دفاع امسال چه نکاتی را برجسته می‌کنند.
در آستانه آتش‌بس سوریه که توافق آن بین مسکو و واشنگتن حاصل شده، خشونت در چند منطقه این کشور بالا گرفته و ده‌ها تن کشته شدند. این تشدید درگیری‌ها در حالی است که دولت دمشق و مخالفانش با توافق جدید صلح موافقت کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تنها ساعت پس از اعلام توافق جدید مسکو و واشنگتن درباره سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در بمباران شهرهای حلب و ادلیب ده‌ها تن کشته شدند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد تبادل آتش به شورشیان در حومه دمشق و دیر الزور شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته. یک هیئت تحقیقاتی سازمان ملل متحد هفته پیش در گزارش از همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه انتقاد کرد. در این حال، حملات هوایی نیروهای دولتی سوریه و نیروی هوایی روسیه را دلیل اصلی افزایش مرگ غیرنظامیان در آن کشور عنوان کرد. روسیه که نزدیک به یک سال است عملیات نظامی در سوریه را آغاز کرده، همچنان مدعی است که صرفاً مواضع تروریست ها را مورد هدف قرار می دهد. آندری فیودوروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می گوید که روسیه می خواهد سریع‌تر به این عملیات پایان دهد.
Если будет запущен механизм переговоров, внутрисирийский диалог, тогда можно говорить о сокращении.
اگر مذاکرات صلح سوریه آغاز شود، روسیه می تواند عملیات نظامی خود را متوقف کند. عملیاتی که در واقع هیچ هدف راهبردی ندارد و به اهداف تبلیغاتی خود رسیده. اما بدون توافق صلح و آغاز روند سیاسی، روسیه هرچند بیمیل باشد چاره ای ندارد جز اینکه مداخله نظامی خود را شدت بخشد، در صورتی که خواهان این سناریو نیست.
گزارش ها از تشدید درگیری ها در سوریه در حال منتشر می شود که دولت مرکزی سوریه با توافق اخیر مسکو و واشنگتن برای حل این بحران موافقت کرده و همچنین شورشیان سوری با احتیاط در مورد آن ابراز امیدواری کرده اند. ترکیه و اتحادیه اروپا نیز از این توافق استقبال کردند. یک شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفت ایران همواره بر توقف جنگ و راه حل سیاسی بحران سوریه تاکید داشته و از برقراری آتش بس و تسهیل دسترسی مردم سوریه به کمک های انسان دوستانه حمایت میکند. الکساندر شومیلین رئیس مرکز تحقیقی خاورمیانه در مسکو نسبت به اجرای توافق روسیه و آمریکا در سوریه خوشبین نیست.
Есть жесткое противостояние между Россией и Соединенными Штатами в политическом главном вопросе.
Русия и Америка تقابل شدید درباره اهداف قایی در سوریه وجود دارد. روسیه همچنان بر بقای اسد پافشاری می‌کند. در حالی که بر همه روشن است با ادامه حکومت وی بازگشت صلح به سوریه امکان پذیر نیست. اما اسد باور کرده که میتواند کنترل خود بر سوریه را احیا کند و حتی تحت فشار مسکو حاضر به تغییر سیاست تهاجمیش نیست. از سوی دیگر شورشیان نمیتوانند طرحی را بپذیرند که این همه سال مبارزه و این همه قربانی را بی‌معنی کند. اگر آمریکا نتواند خواسته‌هایشان را تحقق بخشد، اپوزیسیون سوریه چاره‌ای جز تکیه کردن بر توانایی‌های گروه‌های افراطی در مبارزه با اسد نخواهند داشت. از تهران، ریاض و آنکارا واکنش‌های محتاطانه‌ای شنیده‌ایم، اما آنها نمیتوانند متوجه نقاط ضعف طرح مسکو و واشنگتن نباشند. و به هر حال حاضر به عقب نشینی از اهداف خودشان در سوریه نیستند. اما دلیل اصلی شکست احتمالی این طرح عدم تقارن در عملکرد مسکو و واشنگتن است. آمریکا ضمن پافشاری بر نقش منفعل خود در روند این بحران، مخالفتی با فعالیت‌های نظامی روسیه، ایران و اسد ندارد. به این امید که آنها خود را در موقعیت ضعف قرار دهند.
جمعه شب پس از ساعت‌ها مذاکره، وزیران خارجه آمریکا و روسیه اعلام کردند که 5 سند همکاری در راستای حل بحران سوریه هماهنگ کردند. در چارچوب این توافق قرار است از دوشنبه 12 سپتامبر 22 شهریور ماه آتش بس سراسری در سوریه آغاز شود و چنانچه این آتش بس به مدت دست کم یک هفته دوام آورد، آنگاه آمریکا و روسیه برای هدف قرار دادن جبهه النصره و حکومت اسلامی عملیات نظامی مشترک آغاز خواهند کرد. در حالی که نیروهای حکومت سوریه اجازه نخواهند داشت در مناطقی که این عملیات در جریان است ماموریت‌های جنگی انجام دهد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که جشنواره فیلم ونیز شامگاه شنبه پس از 10 روز به کار خود پایان داد و از محمد عبدی منتقد سینمایی درباره برندگان این جشنواره و به ویژه برنده شیر طلایی اون میشنویم.
قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان شنبه شب با اهدای جوایز خود در سالا گرانده یا تالار بزرگ در جزیره لیدو ونیز به کار خودش پایان داد و برنده شیر طلای امسال لاو دیاز فیلمساز فیلیپینی بود با فیلمی به نام زنی که رفت که البته کسی گمان نمی‌کرد این فیلم برنده جایزه اصلی جشنواره امسال باشه. اما هیئت داوران به ریاست سام مندس فیلمساز بریتانیایی و همراهی کسان دیگری چون جاشوا اوپنهایمر این فیلم رو برنده اصلی جشنواره امسال اعلام کرد. درباره زنی که در سال 1997 سعی داره پس از یک تجربه تلخ زندگی تازه‌ای رو برای خودش آغاز کنه در حالی که در دنیا تحولات مختلفی چون مرگ پرنسس دیانا اتفاق میفته. این فیلم سیاه و سفید بر بستری رئالیستی شکل میگیره و همون سبک و سیاق فیلم‌های قبلی این فیلمساز رو دنبال میکنه با نماهای طولانی و فضاهای بسیار ساده و حتی تکنیک ساده با مثلا صدابرداری ضعیف که 226 دقیقه طول میکشه که البته نسبت به فیلم قبلی این فیلم ساز که در جشنواره برلین امسال جایزه هم نصیب برده بود کوتاهه چون اون فیلم 8 ساعت و 8 دقیقه طول میکشه. اما آنا لیلی امیرپور سینماگر ایرانی آمریکایی در بخش مسابقه حضور داشت و دست خالی به خانه برنگشت. فیلم او با نام دار و دسته بعد جایزه ویژه داوران رو براش برمغان آورد. یک فیلم خشن استعاری درباره آمریکای امروز که ادای دینی به وسترن‌های سرجیو لئونه درباره دختری که گیر آدمخوارها میفته. جایزه بزرگ داوران به حیوانات شبرو ساخته تام فورد رسید و جایزه کارگردانی هم بین آندری کونچالوفسکی فیلمساز روس برای فیلم بهشت و آمات اسکلانته فیلمساز مکزیکی برای فیلم نااهل تقسیم شد. یکی از دیدنی ترین فیلم های امسال شهروند تراز اول ساخته مشترک ماریانو کان و گاستون دوپرات از آرژانتین بود که تنها سهمش از جوایز به جایزه بهترین بازیگر مرد ختم شد. فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی در بخشی رقابتی افق‌ها نمایش داشت، اما از جوایز این بخش سهمی نبرد. امسال در مجموع 8 سینماگر ایرانی از داخل و خارج از ایران در جشنواره ونیز شرکت داشتند و سال پرباری بود برای سینماگران ایرانی در جشنواره‌ای که مدیر اون آلبرتو باربرا علاقه خاصی به سینمای ایران داره.
محمد عبدی منتقد سینمایی از جشنواره ونیز و جوایز اون میگفت. و برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد در صفحه پخشه، اما پیش از اون امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه، شب خوب و بی دغدغه‌ای داشته باشید. و قبل از این که بگم خدا نگهدار، یادداشت کنید شماره پیامگیر ما رو 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش دیگران، میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شوهرم میخواهد دخترم را به زور بفروشد. این پیام فیسبوکی بود که هفته پیش دریافت کردم. پیام درخواست کمک از سوی زنی 33 ساله ساکن افغانستان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا با هم به افغانستان برویم و داستان زندگی دو زن را بشنویم. سلام، من یک زن 33 ساله هستم. مشکلات انقدر به من فشار آورده که خواستم از طریق رسانه‌ها صدای خود را به گوش جهان برسانم. کسی چه می‌فهمد وقتی صبح یک مادر بچه خود را گرسنه به مکتب می‌فرستد؟ چه زجری دارد؟ تنها دختر آدم را شوهر آدم به زور بفروشد، چه زجری دارد؟ این پیام یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر بود. پیامی از هرات، منطقه هممرز ایران در افغانستان. او پیامش را با این جمله تمام کرده بود: همه امید من به شماست. با شماره تلفنی که ضمیمه پیام فرستاده شده بود تماس گرفتم. زنی آن سوی خط منتظر بود.
بله، من از ولایت هرات هم 33 سال من از 3 فرزندم دارم. من متولد ایران به ایران بودم، بعد تا کلاس 4 درس خواندم. بعد 11 سال من بود که آمدم افغانستان. دیگه با شرایط خیلی سخت و خیلی کی 14 سال من بود که من نامزد کردم. الان مثلا تا بچه دختر همان به 16 سالی مثلا اون کلاس 11 اومد. بچه دوم 14 سالی و کلاس 9 اومد. بچه کوچیک من 10 سالی نه کلاس 4 دیگه. خب یعنی من خیلی با بدبختی اینا رو مکتب میکنه. یعنی باور کنم صبح بچه که هم خالی اینا میرن اینا روانه مکتب میکنن با آرزه که یک روز اینا چیزه بشن. ولی وقتا میبینی که با همه مثلا میشینه چهار تاری سفید مثلا که آبرو ما و ایت و اوت آینده از اینا هیچ میکنن.
خیلی طول نکشید که مقاومتش برای آرام حرف زدن در هم شکست. با بغض و اشک از نامزدی در 13 سالگی گفت، تا اینکه بر او هر چه گذشته حالا نمیخواهد دخترانش هم همان سرنوشت را داشته باشند.
نه دیگه چی بگم، حالا اگر سر ما هر روز بیاباد گذشت، ولی دختر نه، اون 13 سال بود، 3 سال پیش بود و من میتونم نامزد کردم.
نفیسه از ازدواج دخترش گفت. دختری 16 ساله قرار است در قبال دریافت 700 هزار افغانی معادل 10 میلیون تومان به نامزدی مردی 25 ساله درآید.
اونم به 600 هزار افغانی شوهر ما و مردا بزرگای فامیل نشستن، حتی از اون نپرسیدن. یک دختر 13 ساله مگه او چی میزن ازدواج؟ فقط همو فکر پول و فکر آبرو خونه دیگه. فکر میکنه پول بگیرم دختر دستی بودم دیگه، خلاص آبرو مه به جا میشه.
به گفته این نفیسه، او برای مقابله با تصمیم بزرگان فامیل به سازمان حقوق بشر مراجعه کرده و همین سبب شده تا اقوام داماد، پدرش و خودش را تهدید کنند. با این همه تا به حال او توانسته 3 سال ازدواج را عقب بیاندازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گویا خانه امید بسیاری از زنان افغانستانی است. سریا صبح رنگ از اعضای این کمیسیون اما از دشواری وضعیت زنان افغانستان میگوید.
در مجموع امروز هیچ فردی در افغانستان از امنیت و مسئولیت برخوردار نیست. آسیب پذیرترین جمعیت جامعه ما زنان و اطفال هستند. اینا کسایی هستند که قربانی های جنگ و ناامنی هستند. در این زمان جامعه ما یک جامعه مردسالار است و حتی تصامیمی که اینا میگیرن، جرگه ها و شوراهایی که دایر میشه، اینا بالاتر از قوانین عمل میکنن، یعنی قوانین نوشته نشده هسته.
آنگونه که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش داده، در سال 1393 225 مورد ازدواج کودکان ثبت شده و در سال 1394 این تعداد به 235 مورد افزایش یافته است. ازدواج هایی که به گفته این کمیسیون تنها 14% از این نوع ازدواج ها در نهادهای رسمی ثبت شده است و باقی آنها در هیچ مرجع رسمی ثبت و ضبط نشده.
من زنم تو زنی فقط همیر میدانم، دستمو بگیر هم جنس نگذفتم و بمانم. افغانستان ازاد و حدیث و حکایت، مجرمی مزفر در قصه و روایت. وقتی دنیا آمدم پرسیدن که پسر از زیر لب و خجالت گفتن من دختر از یزعیفی.
حالا افسانه تنها 2 ماه فرصت دارد تا پیش از پرداختن کامل شیربها نظر پدرش را عوض کند.
مهریه شیربهایی که میگن ما پیشکش میگیم که 600 هزار افسانی بود، بعد 350 هزاری دادم، 350 هزاری مانده، اونم تا 2 ماه دیگه میدم. بعد دختر میگه واقعا مثلا به تحصیل خو اینا ادامه داره، حتی میگه من خودکشی میکنم، ولی مثلا کوک گوش شنوا که کسی بزنه.
سریا سوپرنگ میگوید زنان افغانستان در چرخه ای از فقر و خشونت و مردسالاری گرفتار آمدند.
اینمی ازدواج اجباری بیداد میکنه، ازدواج اطفال هست، حتی ممانعت از تحصیل، ممانعت از تعلیم، ممانعت از اینکه به فعالیت های اجتماعی سهم بگیرن. و بیشتر اینا وابستگی اقتصادی دارن که اینمی خود وابستگی اقتصادی باعث شده که از یک طرف اینا بی‌سواد بمانن و از خود وابستگی اقتصادی وابستگی فکری ایجاد میکنه و به هر صورت اینمی سکل فعلا جریان داره.
از نویسه میخواهم تا اجازه دهد با افسانه دخترش هم گفتگو کنم.
افسانه
16 ساله، کلاس 11 ساکن هرات.
میگم آقایی رو که قراره باهاش ازدواج کنی تا به حال دیدی؟
بله.
ازش خوشت میاد؟ فکر میکنی میتونه شوهر خوبی باشه برات؟
اصلا.
چرا؟
خب سطح فرنگی ما به هم نمیخوره.
شغلش چیه؟
کارگره، کارگر ساده.
ازش پرسیدی که اگر باهاش ازدواج کنی بعدش میذاره درس بخونی یا نه؟
نه تا حالا.
خب فکر میکنی اگه ازش سوال کنی و اون اجازه بده که میتونی درست رو ادامه بدی و میتونی بعدش کار کنی، باز هم حاضر نیستی باش ازدواج کنی؟
بازم نه.
افسانه میگوید که یک بار به پدرش گفته که نمیخواهد با این مرد ازدواج کند، اما پدرش حتی به حرفایش گوش هم نداده است. در محلی آنها دختران زیادی ازدواج کردند.
بلد از من کوچکتر هستم.
اما چرا افسانه نمیتواند با اصرار از پدرش بخواهد که این ازدواج را برهم بزند؟ سریا صبح رنگ پاسخ میدهد.
در این آخر قتل‌های ناموسی هم فوق العاده زیاد شده و مرد در خانه یعنی حاکم مطلق است و متاسفانه او زنی که امروز مطالبه پیدا کرده یعنی با حقوقش آشنایی پیدا کرده، اینی خودش باعث شده که امروز زن سر بریده بشه، زبانش بریده بشه، چشمش بکشن. جو متاسفانه است. او خانمم که به شما گریه کرده و در این رابطه شکایت کرده، دقیق ادمن همین مسئله هست، بریزی که نه تنهایی ازارها ازارزن به مثلی متاسفانه هستند.
رواج خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان در حالی سالها ادامه دارد که به نظر می رسد مردان افغانستان نیز تحت فشارهای اقتصادی، فرهنگی و نیز ناامنی قرار دارند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در هرات می گوید.
ببینیم مشکل بزرگ جامعه بسته و سنتی افغانستانه که در بعضی از مناطق افغانستان اگر کدام دختر عدم علاقه مندی خود نسبت به همسر قضایا نشان بده، این خانواده ها ننگ خود میشمارن. به این اساس فکر میکنم که این جزء مو مردانگی از اینا هست، یا میتونن این ننگ با کشتن دختر خود و یا با بریدن گلو از مو یا بریدن بینی و لبه ها از اون که متاسفانه ما این موارد در ولایت هرات داشتیم، فکر میکنم به این ننگ خاتمه میدن، به اونا بلمان یک قهرمان در مناطق خود عرض وجود میکنن و این مسائل سبب شده که این بلمان یک عرف جامعه افغانی ببیده در غرب افغانستان به وجود آمده.
سریا صبحرنگ حاکمیت دوگانه دولت مرکزی و طالبان را نیز عامل دیگری برای بیقانونی مردان میداند.
در بیشتر نقاط افغانستان امروز دولت وجود نداره، و اونجا طالبان مسلط هستن، بنان زنشان میکشن به عنوان قتل ناموسی که فلان بیداد میکنه، بعد از خودشان از پنجیر قانون فرار میکنن و میرن به مو منطقی که نه حقوق بشر میتونه بره و نه نیروهای امنیتی.
نفیسه میگوید که بزرگان فامیل تصمیم گرفتن تا دخترش با پسری 24 ساله ازدواج کند، پسری درس نخونده که نمیداند چگونه باید زندگی کند.
فکر کنم یک بچه کوچیکی است، تا حال خودی نمیفهمد که چطور زندگی کنه، بازم میتونه مثلا فردا خود دخترم زندگی کنه.
با این همه به گفته خانم سپرنگ، حتی ازدواج با پسر 24 ساله بی سواد هم میتواند حاشیه امنی برای دختران افغان ایجاد کند.
با کمال تاسف که آزار و اذیت جنسی، آزار و اذیت خیابانی فوق العاده زیاد هست. بلیدی که من هم امروی بعضی پدرها که صحبت کردم، اونا برای من گفتن که آیا تو امی مسئولیت دختر من میگیری؟ و این وظیفه بسیار خطیری بود. این سوالی که کرد من اصلا نتونستم برایش جواب داشته باشم.
با همه اینها افسانه 16 ساله ساکن هرات آرزوهای بزرگی دارد.
اگه خدا بخواد میخوام دکتری بخونم.
افسانه میرود تا کلاس 11 را به پایان برساند، اما آیا او میتواند در کلاس 12 هم شرکت کند؟ پیشبینی آینده خوش برای افسانه کاری دشوار است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.